ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان میگوید مسکو مانعی بر سر راه احیای برجام نیست. رهبران سه کشور اروپایی وارد اوکراین شدند. وکیل مدافع نازنین زاغری از احتمال آزادی موکلش خبر داد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید با من و همکارم حسن حسنی در رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در یک نشست خبری پس از این دیدار گفت برای پیگیری نتایج سفر ابراهیم رئیسی، جنگ در اوکراین و همچنین مذاکرات احیای برجام با همتای روس خود گفتگو کرده است. حسین امیر عبداللهیان میگوید روسیه مانعی بر سر راه دستیابی به توافق احیای برجام نخواهد بود.
چنانچه با طرف آمریکایی در خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط قرمز اصلی جمهوری اسلامی ایران هست به توافق برسیم و توافق نهایی در وین حاصل بشود، بر مبنای گفتگوهایی که امروز با جناب آقای لاوروف داشتیم، روسیه همچنانی که از ابتدای این دور از مذاکرات نقش بسیار سازنده و مثبتی رو داشت تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و از رسیدن ایران به چنین توافقی حمایت خواهد کرد.
سرگئی لاوروف نیز در این نشست خبری گفت در زمینه همکاری‌های هسته‌ای از آمریکا تضمین دریافت کرده است. مذاکرات احیای برجام جمعه گذشته پس از آن متوقف شد که مسکو خواستار دریافت تضمین درباره همه ابعاد همکاری‌ها با تهران شده بود. هنوز مشخص نیست اظهارات وزرای خارجه ایران و روسیه به معنی عقب نشینی از موضع پیشین است یا خیر. پیشتر مقام‌های غربی گفته بودند قرار است مسکو رویکرد خود را به طور رسمی در روزهای آینده به کمیسیون مشترک برجام ارائه دهد. آمریکا و اروپا با درخواست روسیه مخالفت کرده و میگویند مذاکرات وین با تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو مرتبط نیست. اما در اوکراین رهبران لهستان، جمهوری چک و اسلوانی، سه عضو اتحادیه اروپا برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی و ابراز حمایت از او وارد اوکراین شدند. این سه رهبر اروپایی صبح سه‌شنبه با قطار از مرز لهستان عبور کردند. همزمان با سفر این سه مقام ارشد اتحادیه اروپا، حملات ارتش روسیه برای تصرف کیف همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی بامداد سه‌شنبه یک مجتمع مسکونی در کیف هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفت. در حالی که تهاجم روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد، نمایندگان دو کشور گفتگوهای خود را برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. 20 روز پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای ارتش آن کشور هنوز موفق نشدند شهرهای بزرگ اوکراین از جمله کیف، پایتخت این کشور را تصرف کنند. عدم هماهنگی بین گردان‌های مختلف ارتش روسیه، مقاومت ارتش و مردم اوکراین و روحیه ضعیف سربازان روس از جمله دلایل عدم موفقیت روسیه در تصرف کیف عنوان شده. اما در خبری مشابه، اتحادیه اروپا با اعلام بسیج تحریمی جدیدی علیه روسیه اعمال این تحریم‌ها را روز سه‌شنبه آغاز کرد. تحریم‌های جدید شامل منع سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و نظامی روسیه، منع واردات آهن و فولاد از آن کشور و صادرات کالاهای لوکس به روسیه می‌شود. واردات نفت و گاز از روسیه هنوز شامل تحریم‌ها نشده است. ارزش‌گذاری نهادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری روسیه بخش دیگری از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا است که شرکت‌های اروپایی را منع می‌کند. بر اساس این تصمیم، اتحادیه اروپا از این پس دسترسی شرکت‌های خصوصی و دولتی روسیه به بازارهای مالی اروپا را محدودتر می‌کند و این شرکت‌ها نمی‌توانند از بانک‌های اروپایی وامی دریافت کنند. دسترسی روسیه به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم قطع شده است. به گفته مقامات روسیه تاکنون بیش از 300 میلیارد دلار از دارایی‌های آن کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مسدود شده. اما در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین شتاب بیشتری به خود گرفته، سازمان‌های امدادی کشورهای اروپایی هم بر دامنه ارسال کمک‌های انسان دوستانه خود افزودند. این کشورها برای هماهنگی بیشتر مراکز ویژه‌ای هم راه اندازی کردند که کمک‌های ارسالی زودتر وارد اوکراین شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که یک مرکز هماهنگی در وزارت کشاورزی و تغذیه خود راه اندازی کرده و طی یک هفته گذشته بیش از 440 تن مواد غذایی از کنسرو ماهی و گوشت گرفته تا آب میوه و غذای نوزادان و کودکان خردسال به انبارهای ویژه در مرز اوکراین تحویل داده. سوای این، کمک‌های نقدی شهروندان آلمان هم به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و به عنوان مثال تنها در یک حرکت جمع‌آوری پول از طریق اینترنت شهروندان آلمان نزدیک به 100 میلیون یورو به اوکراین کمک مالی کردند. به موازات این کمک‌های انسانی، سازمان‌های نیکوکاری اروپا هم بر دامنه جمع‌آوری کمک‌های خود شتاب بیشتری بخشیدند. بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به همبستگی سازمان‌های خیریه اتحادیه اروپا در رساندن کمک به مردم جنگ‌زده اوکراین، از خدماتی نیز که در این راستا سازمان مطبوعش تا کنون انجام داده اینطور یاد کرده:
فعالیت‌های سازمان‌های خیریه بیشتر شد در قبال شدت گرفتن جنگ، به صورتی که در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سعی کردند به انواع مختلف کمک‌های انسانی و بشردوستانه تهیه بکنند و اینو انتقال بدن به درون اوکراین و به شهرهای جنگ‌زده‌ای که الان در واقع هیچ گونه امکانات تولیدات داخلی ندارن این کمک‌های غذایی و انسانی برسونن. از سراسر اروپا کمک ها به اوکراین میرسه و یک همبستگی به وجود آمده در سراسر اروپا در کمک به مردم اوکراین و کسانی که الان در اوکراین دچار این جنگ شدن و نمیتونن خاک کشورشون رو ترک بکنن. متحدانه نشون دادن که مردم اروپا پشت این قضیه هستن.
آقای بهروز اسدی، شما به عنوان مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، دو هفته پیش 120 تن مواد غذایی و دارویی به اوکراین ارسال کردین. بعد از این کمک ها آیا سازمان مالتزر به کمک هاش همچنان ادامه میده؟
تا زمانی که این جنگ ادامه داره و آوارگی است و پناهجویان جنگی به اتحادیه اروپا پناه میبرند و اون کسانی که در خود اوکراین هستند در این شرایط بسیار بسیار بد در واقع امنیتی معیشتی زندگی میکنند، این کمک ها نه تنها از ما به عنوان یک بنیاد غیر انتفاعی مالتزه، بلکه از هر سازمان و انجمن و گروه در سراسر اروپا باید انجام بگیره و این کمک ها قطع نشه. طبیعی هستش که با شدت گرفتن جنگ و فشار ارتش روسیه به مردم اوکراین کمک‌های ما بیشتر و بیشتر شده، به ویژه در زمینه تهیه تجهیزات پزشکی، دارو و مواد غذایی تکمیل کننده که ما تلاش بر این کردیم که تو این زمینه بیشتر تمرکز کار بذاریم و تا به حال بیش از 170 تن مواد غذایی، دارو، تجهیزات و کیسه خواب به ویژه مواد غذایی برای کودکان خردسال و نوزادان تهیه کردیم و اینا ارسال کردیم. مشابه این کار رو خیلی از سازمان‌های دیگه هم در انجام میدن و این بیش از 170 تن کمک هایی که ما جمع آوری کردیم در اثر کمک هایی است که مردم آوردن، تحویل دادن و اینو ما با توسط کامیونای مرز اوکراین و به داخل اوکراین رسوندیم.
سوای این گونه کمک ها، بر پایه گزارش شبکه تلویزیونی غرب آلمان، در صورت محاصره احتمالی کیف، پایتخت اوکراین، مقام های این شهر از طریق همین کمک های مردمی تاکنون موفق شدند مواد غذایی 2 میلیون شهروند کیف را برای 2 هفته ذخیره کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ایران وکیل مدافع نازنین زاغری از احتمال آزادی موکلش در آینده نزدیک خبر داده است. روز سه‌شنبه حجت کرمانی به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است به زودی خبرهای خوبی برسد. در ساعات گذشته برخی منابع خبری داخل ایران از احتمال پرداخت بدهی ایران از سوی بریتانیا خبر داده و میگویند احتمالاً این موضوع به آزادی نازنین زاغری و همچنین انوشه آشوری منجر خواهد شد. تولیپ صدیق از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم از بازگردانده شدن پاسپورت بریتانیایی خانم زاغری خبر داده و افزوده که یک هیئت مذاکره کننده بریتانیایی هم اکنون در تهران به سر می‌برد. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز علی‌رغم پایان دوره محکومیت 5 ساله‌اش بار دیگر در پرونده دیگر به تحمل یک سال حبس محکوم شد. او هم اکنون به صورت مشروط در بیرون از زندان است. خانم زاغری همسرش و بنیاد تامسون رویترز همه اتهام‌ها علیه او را رد کرده و دستگیری و حبس او را گروگانگیری برای دریافت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران خواندند. اما باز هم در تهران رانش بی سابقه زمین جاده چالوس را به تعطیلی کشانده، آن هم در آستانه تعطیلات سال نو و مسافرت‌های نوروزی. کارشناسان احداث سد سیاه‌پیشه و کاهش آب‌های زیرزمینی را علت وقوع رانش در این منطقه می‌دانند. گزارش مهیار طهماسبی را می‌شنویم.
کمتر از یک هفته مانده به آغاز سال نو و شروع مسافرت‌های نوروزی، رانش زمین جاده چالوس را برای مدت نامعلوم به تعطیلی کشاند.
من فکر نکنم صلاح باشه با این وضعیت ما ترافیک رو عبور بدیم.
بنابر گزارش‌ها شکاف ایجاد شده بیش از 100 متر از مسیر این جاده را در بر گرفته و فشار ترافیکی بر آن می‌تواند سانحه‌ساز و فاجعه آفرین باشد. کارشناسان بحران‌های طبیعی اما می‌گویند از سال 1396 در مورد رانش زمین در این منطقه هشدار دادند و گوشی شنوا نبوده است. محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن مخاطرات محیطی به خبرگزاری ایسنا گفته در سال 98 درباره رانش زمین در 400 نقطه از استان مازندران هشدار داده شده و تا امروز کسی به این هشدارها توجه نشان نداده. به گفته آقای محبوب‌فر آنچه با عنوان رانش زمین در جاده چالوس در حال رخ دادن است به احداث سد سیاه‌پیشه باز می‌گردد. سدی فاقد مجوزهای زیست محیطی که باعث کاهش آبهای زیرزمینی در منطقه شده و ساختار ژئوتکنیک و زمینشناسی منطقه را دگرگون کرده است. آقای محبوب‌فر در این حال نسبت به وضعیت بحرانی تهران هشدار داده و با اعلام اینکه از ورشکستگی آبی به نابودی سکونتگاه‌ها و اکوسیستم رسیده ایم خواستار توجه به مسئله فرونشست در تهران شده. دشت ورامین در جنوب شرقی تهران یکی از بحرانی ترین کانونهای فرونشست در کشور قلمداد می شود. هر روز ترک های فرونشست زمین های کشاورزی بیشتری را در می نوردند و بر خانه ها و اماکن مسکونی بیشتری لرزه می اندازند. سیاوش عربی کارشناس سازمان نقشه‌برداری می گوید
در این منطقه ما سالی 10 سانتی متر فرونشست داریم و همینطور که ملاحظه کردید اینجا شکافته‌ای به صورت در راستای طولی و عرضی در منطقه مشاهده شده و باعث تخریب زمینه کشاورزی.
در حالی که استانداردهای بین المللی 4 میلیمتر فرونشست سالیانه را به عنوان مرز بحرانی تعریف می کنند، نرخ فرونشست در دشت ورامین سالی 17 سانتی متر است. پدیده‌ای که از آن به عنوان زلزله خاموش نام برده می شود. ویرانی جبران ناپذیر که علت آن مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی است.
آبهای زیرزمینی حالا عددشون نمیگم ولی به شدت سطحش کاهش پیدا کرده و متناسب با همون هم سطح زمین فرونشست داشته و دقیقاً یعنی ارتباط مستقیمی بین فرونشست و کاهش آبهای زیرزمینی در این منطقه مشاهده شده که استخراج بیرویه آبهای زیرزمینی در این منطقه علت اصلیشه.
ورامین 45 هزار هکتار اراضی زیر کشت دارد و 18 هزار هکتار از این اراضی از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از صنایع آببر پرورش دام در این منطقه قرار دارد. وقتی در سال 86 سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود ساخته شده آبگیری شد، هدف از احداث آن تأمین آب شرب و کشاورزی دشت ورامین اعلام شد. با این حال نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید در اختصاص حقابه دشت ورامین از این سد عدالت رعایت نمی شود. این در حالی است که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب کشور در منابع سدی و زیرزمینی سالیانه 69 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کند. در حال حاضر 800 هزار چاه عمیق در این حوزه فعالند که بیش از نیمی از آنها غیر مجاز هستند. جهاد کشاورزی وزارت نیرو را مسئول برخورد با چاه‌های غیر مجاز می‌داند و وزارت نیرو سرگرم تأسیس و بهره برداری از سدهای غیر کارشناسی است. بحران روی بحران می‌آید و سرنوشت زیست بوم در خاکی ترک خورده تعبیر می‌شود.
با گزارش مهیار طهماسبی که شنیدید می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.